و میگن این برنامه توسط شارع مقدس دست ما رسیده، اونها بی نیاز از وجود یک چنین مکانیزم وسیله و ابزار برای کشف مقاصد شارع بی نیاز نیستن. بذار من قبل گفتم، یا شما بگید این برون اصولی معلاقن، یا شما بگید اون خدایه برای هدایت این بشره برنامه نداده، دیگه نیازی به این ابزار هم نیست، یا بگید برنامه داده. لذا این این توضیح شبتی به اسلام هم فقط این مسیحیت که اعتقاد داره خداییست و پیغمبر به نام حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام فرستاده، یا باید بگی اون خدایه توسط این شارع مقدس آنها برنامه ای اراده داده، پس وسیله زبان شناختیشون نیاز داره. باید بگیم بچ حالا اگر هم اگر نه برنامه وجود نداره، خود دیگه نیازی هم طالبه اتفاقه، صرفا یه آلت یه وسیله. حالا این وسیله میایم قدم بعد، این وسیله اگر قرار باشه که از غیر از خود این کانال و غیر از خود این منبع به دست ما برسه، دوباره چون مسئولیت او یا به تعبیر عقلایی معذریت و منجزیت او زیر سوال، یا به تعبیر دیگه حجیت او زیر سوال، یا حداقل شک داریم که خود اون برنامه دهنده این وسیله را قبول داره یا قبول نداره، شک در حجیت به قول اصولی ها مساویه با قطعه به عدم حجیته. این از جهت عقلایی چون شک داریم در وسیله، توان استفاده از او رو نداریم. حالا اگر به همه این استدلالای ما که همش اگری بود، من همش شما اگری میگفتم، اون اعتقاداتی که ما در علم کلام داریم، خدا رو اثبات کردیم، پیغمبر اثبات کردیم، امامت اثبات کردیم، شارعیت رو اثبات کردیم، برنامه برای هدایت بشر رو اثبات کردیم، دینمون دین جاویدانه، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، تحریف رو هم قبول نداریم، افتادگی در برنامه خدا برای هدایت بشر رو قبول، اسمت رو به تمام معنی کلمه قبول داریم، اینا که بیزاریم کنارش، میگیم پس هم برنامه رو داده به نحو احسن، هم روش اتخاذ این برنامه رو داده باز به نحوه احسن. بعد اینجا اگه اضافه کنیم اون مقدمه را که بابا بالاخره این جاویدانه، جاویدانه یعنی نیم خطه، تصویر کنید نیم خطه، یعنی شروعش میشه 1400 سال پیش، اما پایان به پایان عمر بشریته، به وقتی میرسه پایانش که دیگه بشری وجود نداشته باشه، از انتها فعلا انتهای براش معلوم نیست. بعد وقتی اینو ایلر داریم، اولا اضافه میکنیم مسئله دیگه ای را به ماجرا، ما میدونیم که آقا چرا ولی چرا آیات قرآن شأن نزول دارن، چرا روایات به صورت قضیه موردی و شخصی بیان شدن؟ اگه خدا میخواست بگه من میخوام این کتاب رو به عنوان کتاب قانون به شما بدم برای همه این زمانها، اما اول در کسبت موارد نمیگفت یه قاضی کلی برام بدیهیه که شأن نزول دارن، اول اصلش حالا نمیدونیم چرا، اما بالاخره شأن نزول دارن، شأن نزول یعنی یه واقعی جزئی. بعد حالا بعدم میایم اثباتم میکنیم، میگیم از جهت عقلایی اگر شأن نزول پیدا نمی کردن، اوقع در نفوس اون آدمایی که تو اون زمان بودن نبود. شارع میدونه که من میخوام جاویدان دین رو جلب کنم، اون طرف مخاطب من که مثلا ممکنه یه آدمی باشه که توپونه و قاله چقاله چیه، الزام اون این مطلب رو متوجه نمیفهمه، نمیفهمه که باید این رو سیانت کنه تا بشریت 3000 سال آینده. لذا تو شأن نزول که اومد به خاطر نقل واقعی تاریخیش هم که شده دیگه باقی میمونه. حالا اینجا یه وسیله میخواییم که ما را از این خصوصیات زمانی مکانی و فردی که مال شأن نزول خاصشه جدا کنه، یعنی اصل قانون رو به دست بیاره، بعد اون قانون رو به تمام زمانها و مکانها توسعه بده. یک قدرت ویژه‌ای باید در یک انسانی به وجود بیاد که توان تشخیص قرائن غیر دخیل در حکم رو از قرائن دخیل در حکم داشته باشه، وقتی این توانو پیدا کرد ما به اون میگیم مجتهد، یا به اون میگیم زبان شناس، به اون میگیم اسلام شناس. او توانایی پیدا میکنه که از این معدن راقی و عالی هر آنچه که احتیاج داره استفاده. این مکانیزمی که ما داریم، لذا این قاعده استدلال اختصاص به اسلام هم نداره، منجزاً برای اسلام، اما قاعدهش به صورت کلی داره بیان میشه. هر جایی که مقدمه توضیح همون نبودید، حالا بعد از جلسه چون خارج از موضوع من قرار شد دیگه ادامه بدم بحثو، بعد عرض میکنم دوباره مذارت خواهیم میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. آقایی میکنم باید سریعتر بیان به طوری که چون کلاس بعدم هست نظم کلاسیمون به هم نخوره، اگه ما بتونیم رفت هشت شروع کنیم 50 دقیقه هم تموم میکنیم. از اوزی شما هم خواهید اگه بشه نظمتون بله تا آخر دیگه هی کلاس ها همینطور هی میزنن به هم دیگه خراب میکنن برای باید اون آخرین کلاس برای خودتونم ضربه داره، چون آخرین کلاس میخوره به اذان، حیف آدم به چند دقیقه قبل اذان باید بالاخره ساکت بشه برای خوده. بسم الله باز تأکید میکنم اگر توضیحات من خارج از فضای ذهنی شما میره یه تذکر به من بدید، من ذهن شما رو نمیدونم، تا الان با هم درس داشتیم، از گذشته علمی شما هم خبر آنچنانی دست من نیست، از دقل همه یه دوستان از این جهت خواهش میکنم من رو کنترل کنید از جهت بالا و پایین. عرض کردم که یه ماجرایی که دغدغه آور هم شد برای اصولیین این مسئله تعیین یک ضابطه ایست که همه مباحث اصولی رو در بر بگیره، هم محقیار رو خارج کنه، یعنی هم از جانب عکسش درست باشه جامعیت داشته باشه، هم از جانب تردش درست باشه و مانعیت داشته باشه. خب خب این مطلب در چهار بحث یا چهار عنوان اصولی رفت شده، پیگیری شده. متاسفانه حتی از بعضی از اصولیین به دوسته ملاک میرسیم، یعنی وقتی وارد تعریف شده یه جوری گفته، وقتی وارد موضوع علم اصول شده یه جوری گفته، احیانا اینا با هم دیگه هماهنگ هم نیستن. حالا ممکنه کسی هم نرعایت کرده باشه چهار تا بحث رو با هم هماهنگ کرده باشه. خب اینا رو توضیح دادیم، گفتم آقای مظفر یه همتی کرده در تعریف یک ضابطه ای بده و موضوع و غایت رو هم با هم هماهنگ کنه، وقتی به تفصیل مباحث میرسه همون رو اعمال کنه. بسیار زیبا، نشان دهنده یک نظام منسجمه در ذهن ایشون. حالا عرض کنیم این نظام منسجم شالوده کاریش، اساسش، حسش، فونداسیون اصلیش توسط محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ریخته شده. این باشد تا انشاءالله اگر که فای خوندیم یه تیکه جدید براتون داریم، مسئله ارتباط بین محقق اصفهانی و صاحب کفایه. شاید ما بتونیم برش گردونیم به صاحب کفایه، و شاید حتی تو حرفای شیخ انصاری به محقق قمی هم یه چیزایی ازش پیدا کنیم. همون فعلا آنچه که مشهوره اینه که این مطلب مال شابه این کار از محقق اصفهانی. خب ما برای اینکه این توانایی رو پیدا کنیم که تحلیل کنیم حرف آقای مظفر رو، نیاز به این داریم که اول ببینیم در علم اصول مباحثی که داریم احتمالاً چیست، تا بعد بتونیم این رو تحلیل کنیم. در علم اصول دوستان اگه دقت کنم، در علم اصول ما حداقل از زمان شیخ این مطلب بدیهی، یعنی که الان دارم میگم، حالا قبل از شیخ رو نمیخوام تحقیق کنیم، باز از زمان شیخ خطیه که این مطلب وجود داشته که ما در علم اصول به چهار تا بحث عمده میرسیم یا پنج بحث، چهار یا پنج. چرا تأکید کردم حداقل از زمان شیخ؟ حالا وقتی میگم میبینید یکی از مباحثش رو میگن از زمان اصفهانی شروع شده. گفتم اتون آی اصفهانی مدعیتی داشته، از ارزش دخالتی داشته، از زمان شیخ این چهارتا وجود داشته، مدعیتن وجود داشته، همه هم اتفاق داشتن که اینا چهار بحثن یا پنج بحثن، کسی تو این تیکش اشکالی اختلافی نداره. اولین مباحث الفاظه. مباحث الفاظه دیگه شما میدونید چیه، در عزیزش خوندید، حالا هم وارد بشید. دومین مباحثی که ما در علم اصول داشتیم که از زمان شیخ مطرح بوده، متاسفانه به ما هم در شمایه نسبتش میدن، مباحث عقلیه. خلاص کنید دوستان، مباحث عقلی مثل شیر، مثل اجتماع ملن، مثل مقدمه واجب. انشاءالله که شما تونسته باشید در موجز رو ببینید، و الان وقتی من میگم اجتماع ملن یادتون بیاد که چرا میکنش عقلی، یا وقتی میگم مقدمه واجب شما یادتون بیاد چرا عقلیه، یا میگم اطلاق یادتون بیاد چرا عقلیه. اگر هم یادتون نمیاد بمونید تا با هم در اجتماع مباحث بخونیم. شما من فعلا وارد این بحث نمیشم، اجمالا بگذارید. فقط یه تیکه مهمه، مرحوم اصفهانی چون یه کاری کرد در علم اصول، اینش جدید بود، تقسیم مباحث علم اصول به چهار مبحث. اصولی که در انجام خوندید گفتم مرحوم اصفهانی تنظر مندوات اصول الهی بعد انگار اسم مباحث عقلی رو به عنوان یک فصل مستقل در مقابل الفاظ مرحوم اصفهانی مطرح کرد. این باعث شد که خیلی از محصلین فکر کنن نه اصلا قبلا کسی فکر نمی‌کرد عقلیه، مخصوصا که تو تقسیمات شما تو علم‌نجف تقسیمش باقی آخون بوده، قبطب ناکتابانا الان در فیبه که پایه اجتماعی کجا مطرح شد؟ و پایان وقت عوامر و نواهی مقدمه واجب کجا مطرح شد؟ تو وقت عوامر. اجزا کجا مطرح شد؟ تو وقت عوامر. زد کجا مطرح شد؟ تو وقت نواهی. عوامر نواهی جزو مباحث متعلم عادی، مبتدی، یا حتی گاهی اوقات این غلط مشهور شد در مورد اساتید، حتی گاهی اوقات تو تدریس‌هاشون و گفته‌هاشون. گفتن پس اون قدیمی‌ها اصلا التفاتی به اینکه اینا عقلی‌ان نداشتن. نه خیر، ما می‌خوایم بگیم نه تفاتی التفات داشتن، تصریح می‌کنن. اینا آیا آخون تو کفایه اول بحث اجزا می‌نیسه و هیه من المباحث العقلیه، مثلا خودش تصریح می‌کنه من المباحث. اما مسئله این که کجا قرار بگیره، یعنی تقسیم مباحث، یه بحث دیگری است. گفتم یا بعد وقت با هم هماهنگ نمیشه این اینا خبر. پس مباحث عقلی هم داشتیم، همه هم قبول. مباحث حجت هم داشتیم. مباحث حجت هم دیگه معلومه، هر کتاب حجتون از سنت حجتون رو بعد. مباحث اصول عملیه داشتیم، از دست خوندید دیگه برای عطا روشش کنید. یه بحث دیگه یه وجود داره به نام تعادل درجه. خب حالا مشکل عمده ببینید این شناخت مباحث بود. من دیروز گفتم ما اول باید خودشون رو بشناسیم، مقابل اینها رو هم بشناسیم، خب باید ببینید چجوری میخواییم میز رو ایجاد کنیم. مقابل مستقیم مباحث الفاظ، دوستان دقت کنید، مقابل مستقیم مباحث الفاظ که خیلی سخت جدا کردنش، مباحثی است به نام مباحث ادبی. آقا من میخوام هدفم زبانشناسی کلام معصوم صلوات الله سلام علیه و آله، من میخوام زبان معصوم رو بشناسم. اولین قدم اینه، can you speak English؟ با انگلیسی که نمیشه این کاره که، خب عربی بلد باشی، من عرب نیستم، پس باید برم لغت عرب رو اولی یاد بگیرم، زبان عرب رو یاد بگیرم، صرف و نحو و بلاغت و معانی و بیان باید. اگر حالا یه مسئله بدیهی به این ماجرا اضافه، آقا اینایی که دارم میگم هر کدومش رو از هم دارم میکارم، فردا خواستم به کسی مشاوره وقت اختصاصی بدم، سر همینا میخوام راه تحقیقش رو باز کنم ها، حواستون باشه، اینایی که به کار میبرم قیود احترازی هستن، همه حرفای منو مفهوم دار بدونید، یعنی هر کدومش رد یه چیزیه، حداقل حواسم هست به این معنا، مقابلی دارم نفی میکنم. حالا ممکنه کسی به من بگه، بگه آقای علی فرمانی خب این بدیهی ائمه معصومین ما این روایت هایی که اومدن ائمه که با یه ادبا و فصحا عرب که کار نمی کردن، مردم عادی بودن زندگی می کردن، مشکل شرعی پیش می اومد، میگه آقا چی کار کنیم اینه؟ میگه عزم این کار رو بکنم میرم انجام میدم. پس ما دیگه نیازی به علم معانی و بیان و دقایق نحو و اینا نداریم، در حد گفتمان متعارف و محاضره متعارف یومیه برای ما کفایت میکنه. مخاطبین ائمه معصوم ما، در مخاطبین ائمه ما علماء رشته های تخصصی هم بودند، هم بودند. یعنی بله ممکنه یه ریاضیدان اومده باشه با حضرت صحبت کرده باشه، اونجا حضرت استاده علم بشه، علم ائمه از یعنی ائمه ازا شاه و علم بخوان میدونم یه دونم بله ریاضیات گفته باشه. حالا اثبات کنید یه جابر بن حیان اگه اثبات کردیم در زمان آقا امام صادق بوده و اومده صحبت کرده، ممکن اونجا یه مطالب شیمی و از این چیزا هم مطرح شده بشه. احیانا یک عدیب فصیح شاعر بلیغی هم پیدا بشه، یه چهار تا شعر گفته، حضرت هم چهار تا شعر روش گذاشته بهش تحویل داده. رب علم لو ابو حبهی ها این شعر هم داشته مثلا. اما چپ کار زندگی متعارف و روایات مبتلا به ما از اینا معمولا نیست. بله قل یه جایی هم حضرت در جواب یه ادیب فصیح با زبان ادبیات یه فنی یه روایت زمانی یه خود شرعی هم گفته باشه. هم پس ممکن ما بگیم نیاز به معانی و بیان و بدیع و دقایق علم عروض و قافیه هم نداره. اما بالاخره باید حداقل محاوره عربی رو یاد بگیریم. پس ما به یک عقل قلیلی یعنی گفتگوی متعارف، نه شناخت دقیق ثوابت گرامری عرب نه، اما گفتگوی متعارف زبان عربی نیاز داریم. چرا همه این روزه برای چی بود؟ پس بسیار مقداری از علوم ادبی عربی از لغت، صرف و نحو اتفاقا اجماعا مورد احتیاج ماست. ای انشأ تفقه در زبان شناسی کلام مفهوم اینها به صورت یک مقدمه ضروری خود داره. حالا که اینطور پس همه رو بیاریم تو اصول، پس به اصول ما یه تیکش علم لغته، یه تیکش هم علم صرفه، یه تیکش هم علم نحوه. ما میخوایم جدا کنیم بگیم نفسه. ما از علوم ادبی جانب این که صيغه افعل بعث و طلب و وجود میده رو میاریم، اما کتبه فی کتب علیکم الصیام وجود میده رو نمیاریم. پس صيغه افعل اینجا کتبه اینجا نمیدونیم چون چی آوردن؟ یکی از استفاده تو رو وجود من اسالیب اخرى. بله میشود وجود را از کتبه هم فهمید، بله میشه، اما کتبه فصلی به نام فصلون تو مباحث الفاظ به نام کتبه نیست، مبحثی به نام کتبه. ولی اشاره میکنیم میگه حالا من داشتم چی میگفتم؟ گفتم خیلی از علوم ادبی به درد ما میخوره، اینو تو علم اصول اشاره میکنم، اما الان باید بیانش اینجا نمیدونم اصلا خود این وحی جمعی تفکیک تفکیک بینه صيغه و ماده، بین اصل و ماده الان باید معلوم کنه خودش یه بحث اصولی و بحث اصولی نیست. حرفی که میخوام بزنم من الان از هم مرز و نگرشون تو بدیهی دارم حرف میزنم. چرا الان دائره علوم ادبی که نیاز رو کوچیک کردم؟ خواستم اتفاق درست کنم. یه چیزایی بل اتفاق نیاز ما تو علم اصول هست، بل اتفاق نیستن. یه چیزایی هم بل اتفاق نیاز ما هستن و تو علم اصول هم خود به اتفاق هستن. سوال من پله های دیروز شیدم گفتم یکی از پله های وسط کار ای بود ببینیم چه کسی گفته از چه چیزی باید در علم اصول باشد یا نباشد، از کجا معلومی بس اصولی یا اصولی نیست. درست آقای متحری؟ بعد جواب دادم که فعلا ما آقای مزفر به این سوال نپرداخته، مفروض گرفته، حالا اجماعه یا هر چیز دیگری گذشتیم ازش. ضربان دیگه تو چراییش بحث نمی کنم، اما خب میدونم که قیف علف کتبه نیست. خب من جهت عامه این قیف از کجا آوردیم کجا؟ بذارید من تو سیف بگم، اگر جایی خریدم بعد سوال داشتید بگید. اونجا الان من نقشه رو دارم طراحی میکنم، من جهت عامه کجا این نقشه است؟ جاش ما در ازم بگید. ما بله ما میخوام استنباط زبان چرا مفهوم داشته باشه. فعلا قاعده ما این قاعده که برای این علم فلسفه این علم توضیح دادم، اما یعنی هر زبان هر علمی در هر جایی میتونه یه زبان تخصصی برای خودش داشته باشه. این مبدأ تشکیقی حرفای مارتین هایدگر تو هرمنوتیکا چهار تا شاخه برای هرمنوتیک درست کرده. شما اینجا ما الان داریم با غرض استنباط کار میکنیم، مشخصا داریم اینجا با غرض استنباط کار میکنیم. ما اونجا هم تو بحثای هرمنوتیک نمیخوایم بگیم آقای اگر کسی خواست داره کتابای مثلا انیشتین رو بخونه نیاز به علم اصول داره، ما اینو نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم اگر کسی از هر کجای عالم خواست کلام مسموع ما رو تفسیر کنه، دستگاه زبان شناختیش اینه که من میدم. هیچ کی با هیچ زبان دیگه حق تصرف در آیات و روایات ما رو نداره. خواستاری از حریم وحیه. اینجاییم ما. خب. پس مقابل ما باسه عقل زده. مقابل ما باسه عقلی مشکل نداره. زیاد مشکل خاصی نیست. اما داخل کردن خودشون مشکله. زیاد مشکلی نداره. این مشکلاتی هستا. مثل بحثای کلامی در مورد خصوص و خوب. چون خود العدل حسن و عدل مقبیه هم دوست مباحث عقلیه مقارنه این مباحث این مباحث هم وجود داره که بنام مشهورات تو علم منطق یا بنام بحثای حسن و قب و اینا تو علم کلام اونها رو چه کار باید کرد، اما اونها زیاد سخت نیست. دقدق آورمون اینه، این پدر ما رو در میاره بعد مقابل مباحث حجت ارائه کنید. اینجا تعبیر مقابل غلطه. تعبیر مقابل غلطه. یه تعبیر دیگه باید به کار ببرید. بعضی از آنچه که در مباحث حجت است، بعضی از آن چیزهایی که اینجا میخواییم بحث کنیم، یعنی اونها رو در علم اصول میدونیم، فیلم نیستن، سریال هم. یه قسمت نیستن، ده قسمت هم از این ده پونزه قسمت ما یه قسمتشو گزیده میخوام بیاریم تو علم اصول، چهار تا حلقه قبل سه تا حلقه بعدشو بذاریم بیرون علم اصول. این با چه بلاکی داره اتفاق میفته؟ نمیشه گفت اونا مقابله ایه، همون میشه گفت مکمل هم مثلا مثل دونای تصویر. مثلا نمونه، شما اومدید اینجا گفتید حجیت خبر واحد، یه علمی کنارشه کنار این جمله حجیت خبر واحد به نام علم رجال. خبر زراره خبر واحد، خبر محمد بن مسلم خبر واحد، صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر و ابو حمزه بطائنی و غل 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 اینها جاشون کجاست؟ اینکه چه چیزی رو بحث خبر واحد قید بزن اصولی بدونی؟ چه چیزی از مباحث خبر واحد را خارج از علم اصول بدونی؟ چگونه تفکیک بین این دو مقدمه را درست کنیم؟ یک کار پس اینجا پای یه سری علوم دیگه باز میشه مثل رجال. اینم تموم شد. باز این هم خیلی سخت نیست، یعنی به اندازه او اولیه سخت نیست. و ام و ام قسمت شور ماجرا و هر ولش دیگه که آخره قابه شدن زلت میکشه تفشت خد دون نکل بودی گیر میکنه. اصول عملیه اول معلومه خودشون چی هم خوردنی هم پوشیدنی هم گاز گرفتنی هم چی هم نه اصلا خودشون چی هم خودشون
یه چیزی بکنی یاد دارم. شما اولین چیزی که با یه مطلب مواجه میشید اولین چیزی که بزنید شما لب شد بود باید باش نگی میکنید من هر بزنم لب شد
بود زعتر ازد که نفستون هنا خمس و مراحل متوازی
اول لب شد. اولین کاری که میکنیم آنالیزو رو شما را میفته لب رو تجزیه تحلیل میکنیم
گفت من بشم سوال
بزرگتریم
بگو بعد که لفظه تحلیل شد بعد شما میرید سراغ معناش بعد میرید سراغ لوازم معناش آهست آهسته میرید بسکن مطالب سلاسه سنوری معمولا ماها وقتی ورودی اطلاعاتمون زیاد میشه مثلا توی یه ساعت میخواه مثلا دخل مطلب علمیات بگیریم هل که میکنیم خلق الانسان من عجب هل که میکنیم مرحله اول همه رو میگذرونیم آنالیزور ما در حد تجزیه تحلیل الفاظ کار میکنه بذارید از تصور صحیح معنا میمونیم هی با الفاظ زندگی میکنیم بعد با الفاظ زندگی کنیم ما حال دستون نمیسه تموم میشه. حالا شما لفظ یونان براعت و استثاب و تغییر و احتیاط هم حفظ میکنیم اما حالا چی از اینا تهشون ماهیتون چیه این هی که میگفتن چیه نه چیه ماه شرح اللفظ بلدیدش چیه نه ماه شرح اللفظ بشه میخوام واقعا چیه این گیر ما ببینید حالا آقا ما یه قاعده ای داریم کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس همه چی پاکی تا بفهمی نجس یه قاعده ای داریم ان لا یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر متاجه خون ولش کن متاجه بیم سال جدن هم عبادت سال جدن خب و امثال اینا که زیاده
یکی شما جبه ما رو میگه میگه آقا تو چه فرقی هست بین این که رو فرن امتی ما را یعلمون با کل شیء لکتا حتی تعلم انه فضل دو تاشون دو تا قاعده جناب حضرت امام صادق علیه السلام دست ما دادن گفت آقا شما با اینا احکام شهی زیاد میگه حالا بعدا قاعده های دیگه هم مثل اینا پیدا کنم چه فرقی داره دارم دل من یه ذره پیچه فکر کنم حدیث رب چند تا فقره داشت؟ نه یکی شفن امتی سه ساعت اون حضرش بیدی حلقت او و نسیانو ها و مالا یعلمون و مالا یتیقون و مستر رو علل و مستر رو علل چه تا آخرش هم بکنید کارش ندارید چه تا آخرش درد سر دارید ای خون دیگه چون میمونید توش خب حالا همین پنج چیزایی که ای بنده حقیق براتون گفتن که یکی چه برداشتی گذاشت تو علم اصول کردیش تو باب اصول عملیه بهش گفتی براعت شرعیه چهار تا پنج تا دیگه اش گفتی اینا با اینا بدن اینا با اصول عملیه اگه کسی با اصول عملیه دیگه حوضه پرتش میکنید اینا قاعده فرقی چرا عرف علیکی میزنید اصول عملیه خب چه فرقی بین اینا هست های پیغمبر گفت خوشش داد نوترا با هم بید اگر فعلی که به اینا راجع شده یه فعل تو رو باید رفعه قطعتون فیلا یا عصب بیارن یا بدن تفصیلن. اینه 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 الان علم یه رفعه خورده به همه شون همه شون هم یه فایده دارن قاعدن دست ما داده هستن هرچی مصداقه این قواعد شد ما میگیم قواه مرکون شربتتون به مالای علم قواه مرکون شربتتون مماکان امرم خطعی یا قواه مرکون مورد نسیار واقع شد باز قواه مرکون مستور رو علی بود خودم و هوه چه فرقی برای دیگه دارن یکیشی گذاشتی اسمش تصمیم دیگه اصول عملیه یکی اسم میاد از آقایی نزدارم از اخباری ها و کسایی که اصول قبول دارن میگم ببینید یه عجیب خودتون در اومده همه معصوم کن رفع و شوش دارم گفت تو یکی رو برداشتی زدی تو سرش اسمشه یه تیزی زدی بچه اسمی زدی بهش گذاشتی اصول عملیه گفت شیش تا دیگه چهار تا دیگه نخونسته یه چیز گذاشتی بچه هم نمیرسی چکش میگفت آره به اینا میگیم قواعده فقیه یه قصه یه دیگه یه هم درست کرد اونم قواعده فقیه بابا اینا نه تو آیات بودن نه تو آیات بودن پس یه مقابلی اینا پیدا کردن به نام قواعد فقیه اینجا یه مسئله حیثیتیه مرد میدون میخواد که بتونه ملاک حقیقی فرق بین اصول عملیه و قواعد فقهیه رو معلوم کنه. پرونده مفتوحه ها تا همین الان یه نظر اتفاقی برای فرق به وجود نیومده. جانم گفتم مثل همین کلوشه این لکه تاهر مثل اون صرفنشت فقره دیگه یه حدیث هست غیر از رفعن اومدیم داستانی داشتم میگفته بود چه فرقی بین اینا ما بذاریم؟ حالا اگر حالا سوال ما اینجا نیست که چگونه فرقی بین اینها برقرار است دلش کن فرض کنیم ما فهمیدیم علیه فهمیدیم حالا چجوری اصول اولیه رو بیاریم اونا رو خارج کنیم دفعه این دیگه خیلی واقعی داره چون موقع مرزمندی باید خطکش داشته باشیم تعریفی که هی ایطوری بره و ایطوری بره فایده نداره باید با یه خط مستقیم بتونه تفکیک ایجاد کنه مرز رو باید صاف بکشیم مشخص کنه این که من برم تو ایره باید یکی شه بردارم چهار تا رو بکنم بیرون اینجا هم دو تا رو بیارم سه تا رو بکنم بیرون مثل چورت که فایده نداره باید یه ملاک بدم یا آبا این ملاک شده من برو این ملاکی یه خطی میکشه برای ایوریاش اصول عملیه اووریاش قواعد فقهی بعد از اینکه فرق بین این دوتا رو ما فهمیدیم اینجا چه باره اول الموجز حرف خوندید اول اصول عملی امروز حرف خوندید در مورد چیزی که دارم میگم حالا من به روتون نمیارم اما شما یه ذره عذاب وجدان بگیرید این چیزای خوندید اندلالی بله بله بچه هم زیاد بشن رضا های آخوند و فرازانی بنده خدا توی کفایه فرمایش کردن که آقا اصول عملیه کثیرن چارتا نیستن از چهار تاش ما بحث میکنیم میرزا اینا اینی که قسم حضرت عباس رو هرچی استادش بگرد کنه ایستاد رو شرمند اخراق ورشی چهار تا پنج تا هم چه برسه به کسی گفتن آقا میرزا قاعده رو بگو تا قاعده رو محقق خوبی و اگه اینه انا لا امنو به مذهب دعوا شد بعد محقق خویی هم دیگه هر کس هر چی گفت یا ای بره یا او بره بدبختی اینه خیلی ها خودشون نمیدونن که یا ای برن یا او برن تو حرفی که میزنن حلاز علمی پهلموناش همون میزا بود و محقق خویی بود و اونایی که علمه بلند کردن خودشون هم میدونستن چی دارن میگن پاشم ایستادن واقعا جایی هم که گفتن نمیدونن گفتم آدرس ها بالا ما نمیفهمیم. این تیکر هم هنوز ما نفهمیم چیکار باید بود. ساخر آمون ما نمیدونیم. فعلی مردونه خدمت کردن به علم علماء. حالا هم شد. خدا رحمت شد. خدران معنوی و علمی ما. حالا اینجا دیگه واقع سادر تراجی بند خودمون رو جلجیر اصلا جا بشن آدم تو ماشین اصلا کی گفته سادر تراجی تو علم اصوله؟ چرا؟ بابا از زمان شیخ بند خدا دارش خاتمه ی رسائل خاتمه یعنی بابا ما نیست یعنی که ما بنده خودی بود خلاصش چرا اینطور من شوخی میکنم میخوام درس بشه واقعا مدتها اصلا کسی در مورد سادر تراجی حرف نمیزن حرف نزدن نه برای بود که همه میگن تو علم اصوله چون شیخ گذاشتش تو خاتمه همه گفتن بیرونه که دیدن موردش بعد مدتا اولی کسی که اومد تو مزمون سر قضیه تعادل و تراجم محقق اصفهانی و بعدش هم شاگرد برومندش آیه مظفر بود بابزون تهیه تکنیف باید تعادل تمام این قصه های شما برگری مقرد برگری مقرد اصول میخواست شکار کنن خواست زبانشناسی کلام معصوم بسازه درست یاره؟ میگی بله. قله هر چقدر قید بزنیم بازم باید قید بخورم. اعشار داریم تا این رقم. که چی؟ بابا ما نداریم باب فقهی که دوتا روایت سالمه بدون معارض توش باشه. هر روایتشون رو باز میکنیم میگی بسم الله الرحمن الرحیم هم بخیده ده. یکی شنگ گفت بسم الله الرحمن المجید اینا تعارض کرد بگیرش موردی نیست مخصوصا تو کتب عبادات در بحث دوستان در بحث گفتم صلات مسافر موضوع 38 دسته روایت داری معارض همه هم صحیح 3-4 دسته رو یه راوی نقل کرده داریم بحث و مسئله اوقات صدر فرائض و نوافل و اینا رفتاشون اونجا که دیگه نبود قاطی میشه بخواه راه حلش اینه بگیم آقا همش مستحب حالا خودش این دعوا ها آقای متحدی یک دعوای اساسی داره تو اول فقه معلوم کنیم حتی که بین مستحب و واجب چه انجام داد از کجا اومد اگه ائمه خود اینجا بابا هم کرده همون هم ظهور در وجوب داره الا ما خرد الا ترخیص در تک خب بابا روایت نداری ترخیص در تک خدا نداری پیچیده است ماجرا به این راحتی که نمیتونه بره اونجا گفتم تو خیلی میان اونجا ضعیفن علاوه عقیدتی برهانهای عقلانیشون سر توحید و عصمت و نبوت و اینا میلنگه اینجا که میرسن اینا میبینن قاطی میکنن میگه آقا ما همین بریم میرن نابغه من میشناسن رسید رسائل و کفایش و خون دیگه قاطی کرد قاطی که دیگه برنگشت میرم جلد درس خواهد توفه خورشان باوشم بود فکر همه در دون پزشکه مطب داره بگو ما رحمه همه برای کاره نساخت من اومدم داشت دینم از دست میرم گفته پی اصحاب ائمه دارن دروغ میگم به چرا دیشون نگرم قاطی کرده بود رسمن قاطی کرده بود گفتم این تفسیر چی بود تفسیر خود نادونت بود که روزی که بهت گفتم منطق عقلانی تو اول مسلح کن بدون چی جاش کجاست شما فکر میکنید وقتی ما میگیم برو منطق عقلانی تو اصول عقایدت سالم کن محکم کن میخواییم تعبد بهت بدیم بحث عقلانی باز پله پله بچین برو این علمایی که میبینید اینا رو چیدن اومدن جلو نه اینکه پیش فرض گرفتن ما باید به اینجا برسیم نه یه بحث رو شروع میکنن با میزان عقلی منطقی میرن جلو آخرش همینی میشه که دیدی بعد دیگه اینطور قاطی نمیکن تفصیل خودت زود عجله کردی سای الکافی کافن لشیعتنا الکافی هایی همیشه این بزن خدایی نمیگو اینگه الکافی کافن لشیعتنا بذاری ما هی میگی برو کتاب های متحری بخون کن بشه اصول کافی بخون بهش گفتن دیدی چیز برکتی برکتی که تو اون شد دیگه برکتی حالا بعد وقتی میشه حالا توی همه نون ما رو خوردی بزن ما میام در نون بزنی پول نمیزن مواد گرونه گفتم مواد گرونه برای کرمان مواد های در نفشا هم اصطلاحی دارم مواد گرونه مواد نمیدونم جنسش نمیدونم چی چیه مثلا برای که امام زدی دارم یه اما نشون حالا ایا تعادل تراجی آقای مظفر نشونه داد که شاید اهم آنچه که قراره اصول خونده بشه
اصلا اهم نیست، اهم از جهت ثمره عملی. یعنی شما همه حلقه ها رو درست کنی، آقا روش کشف دلالت الفاظ کلام مفهوم رو یاد گرفتی، یعنی فهمیدیم این لفظ چجوری دلالت میکنه، این لفظ چجوری دلالت میکنه، همه الفاظ هم درست کردیم، حجت خبر واحد رو بحثای حجت هم درست کردیم، رجال هم درست کردیم، افساد هم درست کردیم، این روایت عمل اومد. حالا که یه عمل سازه میکنه به یه چی دیگه شک میکنه. لذا اون چیزی که جزء اخیره تمام کننده است، این مباحث تعادل و تراجیه تعارض بین هستند که تو همین اصول فقه آقای مظفری تلاش میکنه اینا رو زیاد تو مباحث حجت قرار بده. البته نظر ما باش مساعد نیست، نظر ما همینه که خاتمه باشد، خاتمه بودن شیخ هم گذاشت، نه خاتمه به این معنی که خارج از علم، خاتمه است این خارج از ابواب، چون تعادل و تراجی ادامه تک به تک اینها نیست. با توضیحی که من دادم در واقع یه دفاعی از نظر مختار خودم هم داشتم، حضوری کردم قسم مقابل نیست، داخل در هیچ کدوم هم نیست. شیخ برای همین اسمشو گذاشت خاتمه، نه خاتمه یعنی خارجه، خاتمه یعنی خارج هر کدوم از این ابواب، چون نمیتونه قسم اونا باشه، نمیتونه داخله. حالا بالاخره آقای مظفر اون موقع این سوال رو مطرح کرد، در زمان چون این سوال مرز علم بوده ها، خیلی کار خدا رحمت کنه آقای مظفر 40 خورده سالی از دنیا رفت، 45 خیلی حرف دوستان که توی محیط علمی مثل نجف اون موقع مثل قوم الان یا آدمی تو 40 سالگی میشه آیت الله، نه آیت الله سیاسی، نه این علاج علمی علماء اصلی رشته قبول کنن که این علمش در حد آیت الله یه فقیه بزرگه. های مظفری طوری رسید به اینجا، وقتی فوت کرد صدام 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. آی خویی که گفت
شما
بلده هزار آقای مظفر همسن امام و علامه طباطبایی، همسن ای به بزرگه 1621 دو خمری. خب تعادل تراجع هم به وجود اومد، مسئله تعادل تراجع بود. آقای مظفر از بین اینها رفقای عزیز حالا میخواد یه ضابطه ای درست کنه که اینها را شامل بشه. بعضی ها دستاشون رو بردن بالا، چون دیگه گفتن اینجا مشکل حل نمیشه. آقای مظفر به نظر میاد ملاکی که اینجا ارائه میکنه سیستم فکری خودش کامل خیلی ارزش داره ها. حالا من کار دارم درست یا غلطه، یکی کسی آیدا مرادی بتونه به یه جایی برسونه ماجرا رو که یه تعیید چیزی بده که اینو درست کنه. حالا با مقدمات قلم با مقدمات درست بشه یه باهم آقای مظفر به نظر به تعییدی که ارائه میده برای حل به این مسئله باقیش بمونه.